بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث جلسه گذشته این شد که فارق بین استصحاب کلی و جزئی در چیست. اجمالش گفتیم که اگر مستصحب شخص باشه چه استصحاب جزئی، اگر فرد باشه چه استصحاب کلی. حالا که یه اصطلاح دیگری هم داشتن در مورد استصحاب کلی در مقابل استصحاب جزئی که اونم اشاره شد. حالا میخوایم این مباحث گذشته رو دستبندی کنیم، جمع‌بندی کنیم. اولا بحث امروز ماست. اولا ماهیت در خارج موجوده. مراد از وجود در خارج یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین ماهیت و وجود این. اگر اتحادی صورت بگیرد بین ماهیت و وجود اینی میشه بگیم ماهیت در خارج موجود. و گفتیم این ماهیت صورت میگیره. هر موجودی رو که شما نگاه کنید در عالم ذاتی دارد و وجودی دارد، حقیقتی دارد و وجودی دارد. وقتی حقیقتی داره و وجودی داره، بنابراین بین این ذات و بین وجود ترکیب اتحادی است. در واقع این ذهن ما تحلیل میکنه موجود ره به یک وجود و یک ذات. پس بنابراین ماهیت در خارج موجوده. با اون فرمایش متکلمین که انکار کرده بودند وجود ماهیت در خارج موافق نیستیم.
وجه استحاله
اونا چی بوده؟ خدمت ما عرض کنم که به نظر میرسه که اینها بیشتر توجه میکردن به کلی طبیعی تا ماهیت. میدونیم که کلی قابل وجود در خارج نیست، یعنی کلی در خارج محال موجود بشه، چون وجود عینی مسابقه با چی؟ با جزئیت و شخصیت و فردیت. شاید این تو ذهنشون بوده، با حال که وقتی سوال میشده که کلی طبیعی در خارج موجوده، گفتیم سوال تسامحی است و الا دقیق باید پرسید که ماهیت در خارج موجوده یا نه. شاید این بوده در ذهنشون. این نه، اون درسینه فعلا تا همین مقدار. گفتیم که کلی در طبیعی و ماهیت در خارج موجوده. مراد از وجود خارجی یعنی اتحاد. آیا در خارج بین ماهیت و وجود اتحاد برقرار میشه؟ آنه میگیم هست. هر موجودی در عالم طبیعت ذاتی داره و وجودی داره و این ذات و وجود چیه؟ با هم متحد شدن. اصلا مراد از وجود وقتی میگیم این معنا مراد مونه، نه معنای دیگر. پس بنابراین ماهیت در خارج موجوده. توی پرانتز، خب مباحثی در علم جدید یعنی فیزیک مطرح شده که با این ذهنیت آیون سازگار نیست. این معنا نداره که مثلا ماهیت انسان، شجر، حجر در خارج موجود باشه. حالا قطع نظر از این مباحثه، یعنی ما داریم با همون طبیعیات قدیم داریم فعلا بحث میکنیم. نتیجه فیزیک جدید انکار ماهیت در خارج نیست، بلکه اون چرا که ما به عنوان ماهیت میشناسیم در فیزیک جدید اینها دیگه بی‌معنا میشه. چطور مثلا در فیزیک جدید گفته میشه ما رنگ در خارج نداریم، صدا در خارج نداریم، مزه در خارج نداریم. خب به همین معنا تقریبا اینی که گفته میشه درست نیست. منتها حالا فعلا با همون طبیعیات قدیم که سر و کار داریم کار ما رو راه میندازه. پرانتز بس. خدمت ما ارز کنم حاضا اولا و ثانیا خدمت شما ارز کنم که
جناب سفران جواب دارید؟
نه اون صدر رو در نقطه دوم جواب میدم. بریم سراغ این ماهیت متحد با وجود. گفتیم این ماهیت هم ماهیت است هم فرد است، اما به دو اعتبار. به دو اعتبار اگر اضافه این ذات رو به وجود در نظر نگیریم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، این نگاه کنیم به خود ذات با قطع نظر و قطع لحاظ از چی؟ اتحادش و اضافش با وجود. اما همین ماهیت رو اگر اضافه و اتحادش رو به وجود در نظر بگیریم، بهش تعبیر میکنیم به فرد. پس اختلاف بین فرد و ماهیت چی میشه؟ ماهیت موجوده در خارج. اختلاف در اعتبار. وقتی که ماهیت موجوده در خارج رو در نظر میگیریم و اون اضافه و اتحادش رو با وجود در نظر نمیگیریم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت. اگر اون اضافه و اتحاد رو در نظر بگیریم، بهش میگیم فرد. پس فارق بین ماهیت و فرد چیه؟ اعتبار به لحاظه. وقتی این شد، این فرمایش مرحوم ملا صدرا روشن نمیاد که اسناد وجود به ماهیت به عرض و به فرد اسناد. فرد این ماهیت، ماهیت این فرد، فقط اختلاف در لحاظ است و اعتبار. اون اضافه و اتحاد را اگر در نظر نگیریم چه ماهیت؟ اون ماهیت موجوده در خارج رو برای صحبت میکنم. هر ماهیت موجوده در خارج اضافه ای داره، اما در مقام لحاظ و نظر در ذهن میتونیم اون اتحاد و اضافه رو در نظر نگیریم، میتونیم در نظر بگیریم. اگر در نظر نگرفتیم، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت انسان. اگر در نظر گرفتیم، ازش تعبیر میکنیم به فرد. پس اختلافشون به اعتبار و لحاظه.
ما در خارج داریم صحبت
میکنیم. خارج بودن منافات نداره که شما در مقام ذهن اون اضافه رو در لحاظ کنید، این را نکنید دست ذهن شما هست.
درست داریم در اون ماهیت ذهنیه که صحبت نمونده.
نه، در ماهیت موجوده در خارج داریم صحبت کنید.
اون دیگه به لحاظ ذهنیه ما.
چرا؟ همین ماهیت موجوده در خارج ره. این ذهن شما میتونه دو گونه لحاظش کنه.
درست داریم به الان کلام در واقع کیفیت لحاظ ذهن نیستش که بلی.
بخواهی ببینیم
خارجیه.
در خارج ما یک ماهیتی داریم که این ماهیت متحد با وجود، یک ماهیت بیشتر نداریم، یعنی یک ماهیتی و یک وجوده که بین این ماهیت و وجود اتحاد است و اضافه. این تمام واقع است. حالا بخواهی ببینیم این ماهیت رو ما دو گونه لحاظ میکنیم، یعنی که درش اشکالی نیست. در یک وقت لحاظ اسمش تعبیر میکنمتش به ماهیت، در یک لحاظ ازش تعبیر میکنیم به فرد. ما در خارج دو ماهیت داریم، یک ماهیت داریم، یک ماهیت داریم، یک وجود داریم، یک اتحاد بیشتر نداریم. عالم واقع همیشه یکی یکیه. یک وجود داریم، یک ماهیت داریم، یک اتحاد داریم بین این وجود و ماهیت. همین ماهیت رو کی ازش تعبیر به ماهیت میکنیم و کی ازش تغییر به فرد میکنیم؟ ما در خارج که دو شی نداریم. اگر دو شی داشتیم، اختلاف دیگه به اعتبار نبود، اختلاف به لحاظ نبود، یک شی در خارج.
خب جناب صدرم که یک شی و یه چیز هم در ذهن ما داریم، اون یکیش مجازیش. ما
به این همون که تو ذهن هست راجع به ذهن رو داریم به صورت مراعاتی بهش نگاه میکنیم. اصلا اونی که راجع به ذهنه حکم نمیکنیم. میگیم این ماهیت خارجی رو دو گونه میتونید شما بهش التفات پیدا کنید. یه دفعه در التفاتتون اون اتحادش در نظر نمیگیرید، یه دفعه در این التفاتتون اون اتحادش در نظر میگیرید. اگر در التفاتتون اون اتحاد در نظر نگرفتین، از اون ماهیت خارجیه و حقیقت خارجیه تعبیر به ماهیت میکنید، یعنی از عنوان ماهیت استفاده. اما اگر اون اتحادش رو در نظر گرفتی، ازش تغییر به فرد می‌کنی. پس بنابراین در عالم واقع ما یک شی بیشتر نداریم، یک موجوده که این موجود موجودیست مرکب تحلیل شده از یک ذات و یک موجود. این ذات را ازش تحلیل میکنیم به ماهیت و انسان وقتی که اون اضافه شده در نظر نمیگیریم. وقتی که اضافه شده در نظر گرفتیم بهش میگیم فرد، اضافه رو در نظر نگرفتیم بهش میگیم ماهیت. پس بنابراین وجود و ماهیت عین وجود و فرده، فرد عین ماهیت است، ماهیت عین فرد است. اختلافشون چیه؟ بر اعتباره. مثلا در مورد قدرت حق تعالی فلاسفه چی میگن؟ میگن قدرت حق تعالی عین علمه. علم عین چیه؟ قدرت. یعنی در مورد حق تعالی ما دو واقعیت، دو حقیقت نداریم، یکی علم، یکی قدرت. یه حقیقت واحدی بیشتر نیست. از این حقیقت واحد تعبیر میشه به علم و از این حقیقت واحد تعبیر میشه به قدرت، به دو حیث، به دو اعتبار، به دو لحاظ. اما به خلاف زیده، زید قدرتش یک حقیقته، علمش یک حقیقت دیگریه. زید حقیقتاً دو صفت داره، صفت قدرتش رفتی به صفت علمش نداره، صفت علمش رفتی به قدرتش نداره. فرمان
شما در واقع تانت داری تصویر میکنی که میشه، مولا سطرها میتونی تصویر کنه برای این خودش که میشه، کلام داری که تحقق با کدومشونه.
اون یه بحث دیگری، اون خارج از این بحث. شما حالا که گفتیم که وجود این هستش، صحبت اینه که این وجود و ذات هر دو اصیلن، هر دو اعتباریم، یکی اصیله، یکی اعتباری، به بحث دیگریه. اما در مانرخی از اون حس وارد بحث نشدیم، ما اصلا از این حس وارد شدیم که این وجود، وجود این موجود همون گونه که اضافه به فرد میشه به وجود اضافه به ماهیت میشه، چون اختلاف ماهیت و فرد این اختلاف و علم و قدرت است در حق تعالی. علمش این قدرتشه، قدرتش این علمشه، اما به دو اعتبار و به دو حیث. اون حیث حیث اعتباریه، از اون صفت، از اون حقیقت تارتا تعبیر میکنیم به علم حق تعالی و از اون صفت و حقیقت تارتا تعبیر میکنیم به قدرت. خداوند علمش این صفت این قدرتشه، قدرتش صفت قدرت عین علمشه و هر دو، یعنی علم و قدرت که یک شیئن، صفت عین ذاتشه. ذاتش با صفتش یکیست، عینیت داره. تمام صفاتش هم عینیت داره، صفاتش عین ذاتشه، ذاتش عین ذاتشه و تمامش اعتباری.
این وجودش هم
هست؟ اصلا وجودش هم عین ذاتشه،
ذاتش هم
عین وجوده، وجودش هم عین ذاته. در خداوند همه ذات و وجود و صفات در همین عینیت محض، یک ذات، یک وجود، یک صفت. اونها همه اختلاف به اعتباره.
یه اتحاد
رو
نمی‌کنه.
اتحاد غلطه.
عینیت.
عینیت وحدت. در حق تعالی سخن از وحدت، سخن از اتحاد چه در نظر حکما غلطه. صفاتش عین ذاتش، ذاتش عین وجودشه، همش عین دیگره. خب حالا این مطلب رو در چی در مانک مفی میگیم؟
ببخشید، یک کسی ماهیت رو به حقیقت نفس الامر براش خارج بشه و اتحاد و حقیقی نمیده در خارج.
خب نشوش. وقتی میگه موجود یعنی اتحاد به قول شما کشکی داشته باشه، داشته باشه. این مهم اینه که شما وقتی میگه موجود مرادتون چیه؟
اتحادش دیگه بلعرض میشه.
اشکال نداره، اتحاد فرد هم بره عرض است، اونم بره عرض میشه، همش میشه بره عرض.
فرد نمیشه، ولی ماهیت بره عرض میشه.
فرد نمیشه بره عرض، فرد میکنه. شما میگین اصلا اتحاد بره عرضه، اگر معنایی داشته باشه، چون مهم نیست که معناش چیه. هر چی شما گفتید در ماهیت و فرد یکشه، چون اختلاف ماهیت یک موجود و فرد در یک موجود، اختلافشون بره اعتباره. ذات رو شما وقتی لحاظ میکنید، اون حیثیت اضافه، اگر مد نظر نگیریم میگید ماهیت انسان، ماهیت زید، که ماهیت زید تعبیرش به لحاظ فلسفی غلط. بفرمایید.
رابطه واقع شخص رو عینیت رو وحدت میدونه ولی رابطه این ماهیت رو فقط صرفا حکایت میدونه.
این حکایت که میگه من توی سراغ ذهن شما برید سراغ واقع نه سراغ ذهن. ما در عالم واقع یه موجود بیشتر نداریم. این موجود ذاتی داره و وجودی داره. این ذات چیه ماهیت؟ این ذات چیه فرد؟ این ذات چیه شهر؟
نه در عالم واقع ذات داره.
اگه در عالم واقع ذات نداشته باشه که هیچی میشه واجب الوجود
نداره که. جزء تحلیلیه.
خب وقتی جزء تحلیلی، وقتی میگیم جزء تحلیلی معناش اینه که این موجود جزء تحلیلی واقعا داره. خداوند عالم همین جزء تحلیلی رو نداره. یعنی خداوند موجودی است که ذهن ما نمیتونه تحلیلش کنه به یک ذات و یک چی وجود. حالا هر چی ما نگفتیم، این ذات همون فرد، این فرد همون شخص. پس این که مرحوم مولانا سنگرامی فرمود ماهیت اسناد وجود به ماهیت برعرضه و به فرد به ذات، نه فرد این ماهیت، ماهیت این فرد. همان گونه که علم حق تعالی که صفتیست این ذاتش، ذاتش این وجوده و وجودش هم این قدرته. تمام ذات و صفات و همه اینیته. اینجا من پس بنابراین ذکر موجودیست، وجود ذکر این وجود فرده و وجود ذکر این وجود ماهیت، یعنی وجودش در فرد و وجودش در ماهیت یکیه. این فرمایش ایشان هم قبول نکردیم. گفتیم این موجود ذاتی داره و وجودی داره و این وجود اسنادش به ذات یا فرد این همه. چرا؟ چون اختلاف بین ماهیت و فرد به اعتبار به دوازه. این هم نقطه دوم. و ثالثاً ما در سوم، امر سوم گفتیم که برای یک موجود یک ذاتی داره و این ذات وجودی داره، یعنی اتحادیست بین یک ذات و یک وجود. این ذات را ازش تعبیر میشه به ماهیت، ازش تعبیر میشه به فرد، ازش تعبیر میشه به شخص. منتها وقتی میگیم شخص این انسان یا میگیم زید مثلا. گفتیم ماهیت و فرد و شخص یک چیه. یعنی ماهیت موجود با شخص و فرد یک چیه. اختلافش به اعتباره. مثلا زید رو در نظر بگیم. وقتی ماهیت و ذات این موجود رو در نظر می‌گیریم، تارتن اتحاد و اضافش به وجود رو دهاز نمی‌کنیم. از این ذات تعبیر می‌کنیم به چی؟ به ماهیت. گاهی وقتا ذات ذهن رو در نظر می‌گیریم و لحاظ می‌کنیم اتحادش رو با چی؟ با وجود. به این ذات می‌گیم فرد. اما فرد که می‌گیم به نحوه حسه توامه، یعنی وجود و اتحاد وجود را از این ذات خارج میگیریم. وقتی که خارج در نظر میگیریم تعبیر به فرق میکنیم. فرق میشه حسه توامه. در حسه توامه قید و تغییر هر دو خارجه. پس این زید ذاتش ماهیت انسانه. وقتی که اتحادش را در نظر نمیگیریم، همین ذهن ذاتش فردون به انسانه. وقتی که اون اتحاد و اضافهش به وجود در نظر میگیری، به این ذات به نحوه حسه توامه، نه به نحوه مقید یا مرکب. در مقید تقید داخله، در مرکب قید داخله. حسه توامه نه قید رو داخل قرار میدیم و نه تغییر رو. به این حسه توامه میگیم فرد دل انسان. و اما در شخص وقتی ذات زید رو در نظر میگیریم و اضافهش و اتحادش رو با وجود خاص، هر وجودی فی نفس خاصه، اتحادش رو با این وجود خاص در نظر میگیریم، ازش تعبیر میکنیم به شخص یا زید، چون زید اسم ماهیت نیست، زید اسم فرد نیست، زید اسم شخصه. لذا به همه میگیم زیدون، اگه بگیم همون زیدون غلطه، کاذب. اما این امر هم انسان هست، هم فردون در انسان هست، اما دیگه زید نیست. چی فهمیدیم؟ وقتی که اون اضافه و اتحاد رو در نظر میگیریم، آن وقتی بهش میگیم فرد، اون اضافه رو داخل موضوع قرار نمیدیم، خارج موضوع قرار میدیم. وقتی که خارج موضوع قرار دادیم، اصطلاحاً بهش میگن حسه توامه. و در مرحله سوم شخصه، و اون اینه که اتحادش رو با وجود خاص در نظر میگیریم، نه با وجود. وقتی که اتحادش و اضافهش به وجود خاص در نظر گرفته میشه، اون ماهیت میشه شخص انسان، اون ماهیت میشه زید. پس در ماهیت اتحاد و اضافه رو لحاظ نمی کنیم، در فرد اتحاد و اضافه لحاظ میشه با وجود، در شخص اتحاد و اضافه لحاظ میشه با وجود خاص.
استاد میگم
وجود عین تشخصه.
حالا این تقسیم بندی به وجود و وجود خاص اصلا،
اما وجود عین تشخصه، اما دست ذهن ماست اون خصوصیتش رو مد نظر بگیریم یا نگیریم. چطور در خداوند میگیم عین علم است و عین قدرت، اما میتونیم خداوند ادعاز بکنیم با توجه به علمش، بدون توجه به چی؟ به قدرتش. با اینکه در خارج حق تعالی این قدرت هست، نه این که موصوف به قدرت هست. خداوند آدم آقا یک ذاتی داره، یک وجودی داره، سه تا صفت ذاتی داره، علم است و قدرت است و حیات، میشه مجموعا پنج تا. اما این پنج تا همش عینی دیگر هست، اتحاد نیست. ذاتش عین وجوده، وجودش عین علم، علمش عین قدرته، قدرتش عین حیاته، همش عین همه، اما به پنج اعتبار مختلف پنج تا چیز در خداوند درست کردیم. کثرتش کثرت واقعی نیست، اعتباری است، لحاظی نیست، کثرت حقیقی نیست. ذاتش عین وجود، وجودش عین علم، علمش عین قدرت، قدرتش عین حیات. این همین چیزا رو در اینجا پیاده میکنیم. پس این موجود خارجی ذاتی داره، این ذات رو سه جور میشه لحاظ کرد، به سه اعتبار. به یک اعتبار میگیم ماهیت، به یک اعتبار میگیم فرد، و به یک اعتبار میگیم زید. خب پس بنابراین فرمایش آزیا درست نیست. مرحوم آزیا چی میگفت؟ میگه فرق بین فرد و ماهیت اینه که مشخصات در فرد داخله و در ماهیت خارجه. از قدیم بحث بوده که تشخص یک موجود از موجود دیگر به چیست. فارابی معترض بود که تشخص به چیه؟ به وجود فقط. حکمت مشاعر بود که تشخص به چیه؟ به عوارض و دواخله. اگر این موجود با اون موجود متفاوته، چون این موجود یک مکان داره، اون موجود مکان دیگر داره، این موجود یک صفت داره، مثلا یک رنگ داره، اون موجود رنگ دیگری داره، این موجود یک کم داره، این کم رو اون موجود دیگر نداره، هر دو موجودی گفتن تفاوتش و تعین و تشخصش به چیه؟ به عوارضش. فارابی میگفت نه، عوارض موجب تشخص نمیشه، تشخص فقط از ناحیه وجوده. مرحوم ملا صدران از فارابی چیکار کرد؟ تبعیت کرد. مرحوم آزیا فرمود که مشخصات، حالا اون مشخص رو وجود قرار بدیم یا عوارض قرار بدیم؟ گفت داخل فرد جزء الفرد، نه اگر جزء الفرد داخل بشه که دیگه فرق نمیشه که مثلا فرق اون انسان نمیشه چون اون ماهیت انسان این مشخصه درش خارج نیست چطور اینجا فرد اون پس بنابراین با فرمایش مرحوم آزیا هم موافق نیستیم
الان اصطلاح رو با آزیا یکی به کار میبریم
چی؟
همون اصطلاحی که آزیا میکنه
بله از آزیا ایشون میفرمود که ماهیت حسه توأم است منتها فرد ماهیت مرکبه است
این فردی که شما میفرمید آزیا شخص منظورش نه
نه فرد مراده
فرد ما غالبا اسکرتو
چون در شخص هم میگه فرد میکنه فرد دیگه یا شخص هر دو حکمش یک سال مشخصات داخل درجه جز از شخص بیرونه اینو دقت کنی تفکیک روشنی در ذهن اینها بین فرد و شخص نبوده اصلا یعنی دیده نشده که اینها تفکیک کنن بین فرد و شخص اما ظاهرش آزیان هم مرادش فرده یعنی به عبارت روشن‌تر شخص سر فرد نمیدیدن فرد رو شخص میدیدن حالا بعد میاد بحث رو نگذیم پس این فرمایش آزیان که میگفت ماهیت حسه توأم هستش و فرد حسه توأمه به اضافه مشخصات نه این درست نیست چون هیچ وقت مشخصات از فرد و از شخص بیرونه نه جزء ماهیته نه جزء فرده نه جزء شخص اصلا وجود جزء شخص نیست عوارض جزء شخص نیست کما که جزء فرد هم نیست
وجود که حیثیت ذاتش تشخص و شخصیت هستش و ماهیت که ذاتاً حیثیت تشخص نداره در این حال شما میتونید ماهیت عینیت دارد با شخص پس عینیت وجود که میتونید وجود عین تشخص است این عینیت با اون عینیت باید فرق داشته باشه دیگه
خب عین اون از چیه حقیقتاً مختلف از چیه اعتباراً شما چطور میگین ذات حتی حالا عین وجودش
ماهیت اصلا ذاتاً حیثیت تشخص نداره
میدونم
ذاتاً حیثیت تشخص داره
میدونم حیثیت تشخص داره وجود حیثیت تشخص داره شخص حیثیت تشخص نداره تشخصش به وجود شخص تشخصش از داره شخص غیر از متشخص تشخصه شخص عبارت از ماهیته که تشخصش فقط به وجودش
عینیتش بشه معنی
با چی؟
وجود و شخص
وجود و شخص عینیت نداره اگر کسی گفته من اگر گفتن شما رسمن از پایی میکنم یقین دارم که نگفتن ملا صدران نگفت
فرد و شخص با وجود عینیته
نه فرد و شخص با وجود نگفت بیر دقت کنیم یه دفعه میریم سراغ خود وجود ما اصلا سراغ وجود نرفتیم تا الان ببینید یه بحثیه در فلسفه ما وقتی میگیم زیدون موجودون میگیم وجود و زیدن هم موجودون فرق موجودون در این دوتا با هم چیه دقیقاً این اصلا وارد بحثش ما نشدیم تا الان میگیم ال وجودون موجودون ال انسانو موجودون زیدون موجودون این سه تا موجود فرقش با هم چیه این رو وارد بحثش نشدیم چون بحثی که الان ربطی به ما نحنفی نداره پس دقت کنیم ما فقط اونجا اعتبار وارد شدیم که وقتی میگیم ال انسانو موجودون و زیدون موجودون اما وقتی میگیم ال وجودون موجودون این رو بحث نکردیم تا الان هم اشاره نکردیم چون بحث دیگری به این بحث ما نحنفی جد سمره هم نداره پس بنابراین فرد و شخص و ماهیت یکی هم و مشخصات چه تشخص از ناحیه وجود بیاد چه تشخص از ناحیه عوارض بیاد نه جزئی است از اجزاء فرد نه جزئی است از اجزاء شخص این که مرحوم آغازی ها اینو در فرد داخل کرد این درست نیست مشخص چه وجود چه عارض از فرد بیرونه از شخص هم بیرونه که اونی که از ماهیت هم خود ایشان قبول کردن بیرونه اختلافش به لحاظ و به اعتباره پس این هم نکته سوم نکته چهارم ما وقتی استصحاب میکنیم بقای یک ماهیت ره، یعنی یک موجودی رو شک میکنیم که آیا اون موجود باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقا اون شیء ره، بقا اون موجود ره. مرحوم آقای سعد میفرمود که اگر استصحاب بقا اون ماهیت باشه میشه استصحاب کلی، اگر استصحاب بقا اون فرد باشه میشه ما استصحاب جزئی. گفتیم درست نیست، دائما مستصحب فرد، منتها گاهی وقتا ما استصحاب بقا شخص میکنیم، گاهی وقتا استصحاب بقا فرد میکنیم. مثلا زید در مسجد بود، شک میکنم در بقا زید عند الزوال در مسجد. نگاه میکنم به موضوع تکلیف، اگر موضوع تکلیف وجود زید در مسجد باشه عند الزوال، استصحاب میکنم بقا شخص. اگر وجود الانسان عند الزوال موضوع تکلیف باشه، استصحاب میکنم بقا فرد، میگم اون فرد از انسان نه اون شخص از انسان که در مسجد بود، ولو من اون فرد رو به شخصی هم میشناسم. پس اینطور نیست که در استصحاب کلی استصحاب بقاء ماهیت باشه، چون در ماهیت اضافش به وجود مد نظر نیست اصلا. استصحاب میکنم بقاء ذاک فرد ره، اگر موضوع تکلیف فرد باشد، این رو بهش میگم استصحاب میکنم بقا اون فرد، میگم فرد و منده انسان کام فرد مسجد الان هم یکون. اما اگر موضوع تکلیف وجود زید باشد عند الزوال، شعاره میتونه موضوع زوال موضوع یک تکلیف به وجود و فردن قرار بده، میتونه موضوع تکلیفش وجود و زیدن قرار بده، دست خود مولاست. پس در استصحاب کلی استصحاب بقاء فرده، در استصحاب جزئی استصحاب بقاء شخصه. پس این که یکی استصحاب بقاء ماهیت باشه یکی استصحاب بقاء فرد باشه درست نیست، یکی استصحاب بقاء فرده که استصحاب بقاء شخص. منتها خوب دقت کنید، اصول این یک توسعه‌ای دادن در باب استصحاب کلی به یک معنای دیگری. با اون به چه معنا؟ با اون که ما باید وقتا موضوع یک تکلیف وجود فرده، بلکه اون فرد رو من از عنوان شخصی یا عنوان خاصش بی اطلاع هم. از عنوان شخصی یا عنوان خاصش من بی اطلاع هم. در اینجا اگر استصحاب فرد را انجام بدم در حالی که مطلع از عنوان خاص یا عنوان شخصش نیستم، اینه بهش میگن استصحاب کلی. اما اگر از عنوان خاص یا عنوان شخصیش مطلع باشد، بهش میگن استصحاب جزئی. این اصطلاح دقیقی نیست، اما به لحاظ کاربردی بحث درستیه. توضیحش اینه که فقط من یه فرق بین شخص و خاص رو بگم. من گاهی وقتا اون فردی که در خارج محقق شده عنوان شخصیش میدانم. میدانم اون انسانی که در مسجد بود زید، اینو بهش میگن چی؟ عنوان شخصی. گاهی وقتا عنوان خاصش نمیدانم، عنوان شخصیش رو که نمیدانم هیچ عنوان خاصش هم نمیدانم. مثلا من میدونم یک انسانی در مسجد بود، منتها نمیدونم اون انسان زن بود یا مرد بود. زن میشه عنوان خاص، مرد میشه عنوان خاص. این به لحاظ فقهی دقت کنید اثر داره. گاهی وقتا موضوع یک حکم شخصه، گاهی وقتا موضوع حکم فرد خاصه، یعنی عنوان خاصه، گاهی تو موضوع یک حب عنوان عامی عنوان فرد اینا را تو دقت کنید تو مباحث آینده صور خیلی عدیده ای هم داره که میاد. پس من در مانحنوفی میدانم یک فردی در مسجد بود اما نمیدانم زید بود یا امر. اینجا استصحاب فرد را در مقابل استصحاب شخص نه استصحاب کلی. یه دفعه نه میدانم انسانی در مسجد اما نمیدانم زن بود یا مرد بود. استصحاب آن فرد در مقابل استصحاب بقاء آن مرد رو میشه میگن استصحاب کلی. استصحاب آن مرد میشه استصحاب جزئی. اما اونی که برای ما مهمه در مباحث آینده روشن میشه اونیست که موضوع یک تکلیف باتا وجود زید اندر زوال موضوعه باتا وجود یک مرد اندر زوال موضوع یک تکلیفه باتا وجود الانسان اندر زوال که مراد از وجود انسان این وجود یک فرد اندر زوال موضوع یک تکلیفه. پس دائما استصحاب در فرد جاری میشه و اما این فرد گاهی وقتا عنوان شخصیش برای من معینه، گاهی وقتا عنوان خاصش برای من معینه، گاهی وقتا این دوتا عنوانم برای من نامعلومه. استصحاب کلی رو تارتن در مقابل استصحاب شخص به کار میبرن و استصحاب کلی رو تارتن در مقابل استصحاب خاص به کار میبرن. یعنی یک فرد خاص، فرد خاص یعنی فرد از افراد مرد، کلی یعنی فردی از انسان، شخصی یعنی زید. پس استصحاب کلی نتیجه این شد که دائما استصحاب فرد تارتن در مقابل استصحاب شخص به کار می‌برن و تارتن در مقابل استصحاب خاص به کار می‌برن. یعنی فرد خاصی، نه فرد شخصی ها، فردی که عنوانش اخصه، مثل فردی از مرد، فردی از زن. سنفش بگین، بگین سنف یا بگین حسه به اصطلاح رایج.
عنوان شخص که معین هست یا عنوان خاص که معین هست، معین بودن؟
راستو بگم اون زید که در مسجد بود اشاره می کنم به عنوان شخص، راستو بگم آن مرد که در مسجد بود گاهی اشاره میکنم نه به یک عنوان عامی، میگم اون فرد انسان که در مسجد الان هم هست. در اولی استصحاب شخصه، در دومی استصحاب صنفه، در سومی استصحاب کلی یا عنوان عامه. وقتی این کلی رو تارتن در مقابل شخص به کار میبرن و تارتن در مقابل صنف به کار میبرن. ماهیت با هم باشه
یعنی چی؟ هیچ نمیدونیم ما چه ماهیتی، فقط میدونیم یه موجود اینجا بوده.
بله، مثلا میدونیم یه موجودی که بود یا مثلا میدونیم یه جوهری در اینجا بود، یه حیوانی در اینجا بود، اما نمیدونم اون حیوان مثلا خرگوش بود یا فرس بود. این صنفی که میگیم دقیقاً به اون معنای حسه است، نه به معنای چی؟ صنف در اصطلاح منطق. الحمدلله رب العالمين.